مبادا دشمنت را جز زبونی.
من جون ناقابلم و میدم برای وطنم، هر جا باشم بلند میگم پاینده باشه میهنم.
ایران را بشنویم.
رنگ خدایی بگیر،
رنگ خدایی بگیر
و چه رنگی بهتر از رنگ خدا؟ به رنگ خدا.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. عرض سلام و درود خدمت شما عزیزان. با برنامه به رنگ خدا در خدمتون هستیم و خدا رو سپاسگزارم که این توفیق نصیبمون شده. امیدوارم ما رو همراهی بفرمایید. برنامه به رنگ خدا برنامه است برای اونس با قرآن و امیدوارم که از این برنامه راهتوشه برای زندگی داشته باشیم. سر وقت سوره مبارکه آل عمران آیه 55 تلاوت استاد شهاد انور، داستان راجع به حضرت عیسی است. اگه در محضر قرآن هستید سوره مبارکه آل عمران آیه 55 رو باز بکنید، با همین آیات رو بشنویم، توضیحاتی هم خدمتتون عرض خواهم کرد.
اذ قال الله يا عيسى
برمیگرده به داستان حضرت عیسی. همونطور که میدونید یک تفاوت عمده هست بین مسلمانان در قد نگاه قرآن و نگاه مسیحیت. در نگاه مسیحیت اومده که عیسی به صلیب کشیده شد و خب داستانهای مفصلی بر اون دارن. در نگاه قرآن این نیست، عیسی به صلیب کشیده نشد، ولیکن شب به حلام، یعنی بر اونها اشتباه فکر کردن، یکی دیگر اشتباه گرفتن. اما خب بر سر عیسی چه آمد؟ تو این قسمت جزء اشتراکاته، یعنی مشترک بین مسیحیت و قرآن، و اونم اینه که حضرت عیسی به آسمان عروج کرد. این داستان عروج هم خیلی داستان داره، یعنی یکی از مواردی است که ما در قرآن میبینیم، در خود دنیای مسیحیت در تورات هم هست. مثلا ادریس نبی یا خنوخ هم به آسمان عروج کرد، این تعبیری که در قرآن هم هست و در اونجا ذکر شده، یعنی از ادریس پیامبران است که به معراج رفته، به عروج رفته. عیسی نبی هم همینطور، یعنی خداوند او را برگرفت. اذ قال الله یا عیسی انی متوفیک و رافعک الی، ما تو رو دریافت میکنیم. حالا توفا در اینجا به معنای موت و برخی به معنای برگرفتن، یعنی تو رو بر میگیریم و به سوی خودمون میاریم بالا، یعنی رفعت میدیم. و متطهر که من الذین کفر، و تو رو از کسانی که کافر شدن پاک میکنه.
و رافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة.
الله أكبر. یه نکته خیلی قشنگ است. ببینید حرف حق، کلام حق هیچ وقت از بین نمیره. ممکنه ماه مدتی پشت ابر بمونه، اما بالاخره ماه درخشنده است. یه تعبیری هست مولانا میگه محفشاند نور و سگ او او کند، هر کسی بر تینت خود میتند. ماه طبیعتش درخشندگی است، ماه تابان، خورشید فروزان، اینا کارشونو میکنن. حالا اگه کسی یه مدت بیا چه میدونم با دستش جلو چش خودشو بگیره، جلو چش دیگران رو بگیره، یا چه میدونم گرد و غباری پدید بیاد، یا ابری بیاد جلوی ماه و خورشید رو بگیره، آیا ماه و خورشید رو از تابندگی و از اون فروزان بودن، از اون درخشندگی در حقیقت میتونن بگیرن، یا این که نه یه مدت فقط میتونن مثلا مانع رسیدن باشن؟ و جائل الذین تبعوک فوق الذین کفروا الی یوم القیامه، یعنی برد با حق. از گفتن کلمه حق نترسیم و نه هراسیم. حق همیشه ارزش خودش رو داره. حق هم چیز پیچیده ای نیست. حق اون چیزی است که اگر در هر جا ببرید و در هر جا عرضه بکنید، همه او رو میفهمن و درک میکنن و بر سر میگن.
إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون. فأما الذين كفروا فأعذبهم عذابا شديدا في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين.
فاما الذين كفروا، حالا اون قسمتش من بگم، ثم الی مرجعکم فاحکم بینکم فیما کنتم فیه تختلفون. یکی از مفاهیمی که قرآن خیلی روش وایساده، وای این مفهوم خیلی مهمه، من فکر میکنم حلقه مفقوده زمان ما این مفهومه، حلقه مفقوده جامعه ما این مفهومه. به نظر میاد ما خیلی معاد رو باور نداریم، ما حتی گمان نداریم بعضن به معاد. یه تعبیری در قرآن هست که یظنوا انهم الا یظنوا انهم مبعوثون، اینا فکر گمان میکردن که مبعوث میشن. یعنی فکر این که به هر حال ما بالاخره یه جا باید پاسخگو باشیم خیلی رفتار ما رو کنترل میکنه. شما نگاه بکنید سهم عمده از اتفاقاتی که رخ میده در هر جا فرقی نمیکنه، چه در جامعه چه در مسئولین، به نظر میاد برخی واقعا باور ندارن یا شوخی گرفتن یا توجه ندارن که آقا یه روز باید جواب پس بدیم، یه روز باید جواب پس بدیم، از تک تک رفتارمون باید جواب پس بدیم. این خیلی مسئله مهمیه. خدا میفهمه ثم الی مرجعکم فاحکم بینکم فیما کنتم فیه تختلفون. باز میگردید سمت ما و اون وقت من براتون حکم میکنم که در رابطه چه چیزی اختلاف میکردید. اما داستان اونجا اینطوریه دیگه، وقتی که روز دادرسی برپا میشه که گاهی دادرسی در همین دنیا هم خواهد بود، این رو در نظر بگیرید، وقتی روز دادرسی برپا میشه دیگه هیچ راه بازگشتی نیست. فاما الذين كفروا فاعذبهم عذابا شديدا في الدنيا والاخره، این تعبیر في الدنيا شو دقت کنید، او کسایی که اهل کفرند، فاعذبهم عذابا شديدا في الدنيا والاخره، هم در دنیا هم در آخرت اینها رو عذاب شدیدی میکنیم، و ما لهم من ناصرین، هیچ کی هوا اینا رو نخواهد داشت.
وَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ.
اما اون کسایی که اهل ایمانن، اون کسایی که باور به حقیقت و راستی و درستی دارن، اون کسایی که برای کاراشون حساب کتاب دارن، مراقبن چگونه رفتار کنه، و عمل الصالحات، عمل صالح یعنی رفتار شایسته. رفتار شایسته میدونی یعنی چی؟ یعنی بفهمی کجا چه حرفی رو باید بزنی، بفهمی کجا چی کار باید بکنی، بفهمی کجا باید سکوت کنی، بفهمی کجا باید فریاد بکشی، بفهمی که چی کار باید بکنی. الان وقت درسه، الان وقت استراحته، الان وقت خوابه، الان وقت کار، الان وقت چیه؟ این موقعیت شناسی و سنجیده رفتار کردن، این عمل صالح. خب اینا پاداششون رو میگیرن، یعنی اینها نتیجه میگیرن. فیوفیهم اجورا، بعد این دقت کنید، خدا با ظالمین نیست، خدا ظالمین رو دوست نداره در هر جا و هر مکانی که باشن، هر کاری که انجام میدن. والله لا يحب الظالمین.
ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم.
الله خدا به پیامبر فرمود ذالک نتلوه علیک من الآیات و ذکر الحکیم. این چی که تلاوت میشه بر پیامبر، یعنی اون چیزی که خدا میخونه و میگه، از نشانه هاست، از ذکر پر حکمت، یاداوریه. نمیدونم ما برخورد ذکری با قرآن داریم یا نه. ممکنه دی بگم برخورد ذکری یعنی چی، یعنی که مثلا دو تا آیه قرآن بخونیم دیگه بگیم بسم الله الرحمن الرحیم قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. خب این ذکریه؟ نه این لزوما این نیست. این خوبه، من که میگم بده، اما این نیست. ذکر یعنی متوجه بشی، یعنی وقتی که میخوای یه کاری انجام بدی یه مرتبه یکی از همین آیات قرآن همچین بنا رو پس یقت رو بگیره، میگه آی حواست هست داری چی کار میکنی. در ادامه یه بحثی رو مطرح میکنه در رابطه با عیسی. خب یکی از بحثایی که مطرح میشون رو گفتن که آخه چجور میشه عیسی به دنیا اومده باشه بدون پدر؟ این نظام خلقت همیشه زوج و فرد دیگه، نر و ماده است، تولد و تناسل در همه جا وجود داره، چجوری میشه این؟ ببینید در دایره استدلال این چنینی، بله منم با شما موافقم، واقعا چجور نه، امکانش نیست. اما در دایره اعتقادی و وقتی وارد شما یک منظومه فکری میشی، اینها دیگه چیزی نداره. مثل این که شما وقتی خودت رو با یه خدایی مواجه میبینی که میگه کن فیکون، یعنی یه چیزی رو از عدم به وجود میاره، خب حالا خدا خواسته اینطوری میشه دیگه. من خاطرم از این موقع ادهی میگستن دادن کلم گفتن آخه چطور حضرت نو مثلا 950 سال نبوتش یا مثلا اینقدر خورده طول عمر داشته، چرا مثلا از دنیا نرفته؟ خواهی خدا بخواد، خدا میخواد، یعنی کسی خدا رو قبول داره، خواهی خدا بخواد، بله اتفاق میفته دیگه، چیز پیچیده ای نیست. درباره عیسی هم همینه، این مثلا عیسی عند الله که مثلا آدم. میگه راجب عیسی شک میکنید، مثلا میگه که چطور بدون پدر به دنیا اومده. خب آدم چی؟ راجب آدم بگید، اون که نه پدر داشت نه مادر، خدا چجوری اونو به وجود آورد؟ خلقه من تراب ثم قال له کن فیکون.
خلقه من تراب ثم قال له کن فیکون.
الله اکبر، الله يا سيدنا، الله يا ابو انور.
الحق من ربك فلا تكن من الممترين.
خدایی که آدم را از خاک آفرید، خلقه من تراب ثم قال له کن فیکون. اگر ما یه همچین خدایی رو پذیرفتیم که به اشاره او، که به فرمایش او، که به اراده او، اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، چه چیزی از عدم به وجود میاد که دیگه مثلا راجع به این سوال کردن خیلی مفهومی نداره. این سوال مال زمانیه که ما ایمان نداریم. بله در دایره بی ایمانی شما میتونید وارد شک بشید، سوال کنید این حرفا، اما وقتی که منظومه الهی رو پذیرفتید دیگه چیزی نداره دیگه، یعنی پذیرفتید این خدا رو. الحق من رب، حق از جانب پروردگارت، فلا تکن من الممترین، از تردید کنندگان مباشید.
فمن حاجک فی ما جاءك من العلم فقل تعالوا فقل تعالوا ندع أبناءنا وأبناء ونساءكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين.
این آیه خیلی آیه مشهوریه، آیه مباهله بهش میگن، مسجدش هم در مدینه است، مسجد مباهله. اصل داستان اینه که خب یه سری از مسیحیای نجران اومدند و با پیامبر صحبت کردن، گفتن به چه چیزی دعوت میکنی؟ پیامبر گفت به خدا دعوت میکنم، این حرفا. بعد راجب حضرت عیسی، خب اینا زیربار نرفتن. خب در نگاه مسیحیت، خصوص مسیحیت کاتولیک، که عیسی پسر خداست. این نکته رو بگم، ما تا 300 سال بعد از عیسی همچین نظری نبود. یعنی در اون شورای نیقیه امپراتور کنستانتین اینا جمع شدن تصمیم گرفتن بگن عیسی پسر خداست. یعنی اینو در نظر داشته باشید. اتفاقا برخی از مسیحیان هستن هنوز هم که هنوز عیسی رو پسر خدا نمیدونن، که عده‌ای میگن مثلا نیوتن جزو اونها بود، آرنوسی بهشون میگن، یه طایفه‌ای و فرقه‌ای از یهودی هستن، اینا موحدن، یعنی عیسی رو پسر خدا نمیدونن. تو خب در اقلیت اون موقع رئیس این فرقه رو هم خب باطل و کافر اعلام کردن و حضور ذهن ندارن که آیا او رو کشتن سوزوندن یا نه. ولی به هر حال میخوام بگم داستان عیسی پسر خدا بعد از 300 سال تعریف شده. مسیحای نجران در گفتگو با پیامبر اینو نپذیرفتن. پیامبر هم میگه عیسی بنده خداست، عیسی پسر خدا نیست، خدا پسر نداره. اینم بدونید که سوره مبارکه توحید اصلا سهم عمدش مربوط به دنیای مسیحیت، یعنی بگو خدا یکیست، قل هو الله احد، الله الصمد، خدا بی نیازه، لم یلد ولم یولد، نه فرزند به دنیا میاره نه اینکه خودش متولد شده، ولم یکن له کفوا احد، هیچ کس مثل اون نیست. یعنی اصلا کل سوره توحید یه جوابی است درباره دنیای کاتولیک نسبت به عیسی. اینا به هر حال به نتیجه نرسیدن، گفتن آقا بیا یه کاری کنیم، بیاین همدیگه رو نفرین کنیم. گفت پیامبر گو باش، چجوری نفرین کنیم؟ فقل تعالوا ندعو ابناءنا و ابناءکم و نساءنا و نساءکم و انفسنا و انفسکم. گفتن پسرانمون یعنی فرزندانمون، همسرانمون زنانمون و همسرانمون یعنی و خودمون، بیایم یه جا قرار بگیریم و این طرف طرف مقابل رو نفرین کنه، اونم این طرف رو نفرین کنه، بگه که لعنت خدا بر اون کسی که دروغ میگه. اینا فرداش که اومدن دیدن پیامبر هیچ کی دیگر رو نیاورد، فقط خودش اومد. حضرت علی رو آورد، حضرت زهرا رو آورد، امام حسن آورد، امام حسین، و هیچ کی دیگه نیومد. مسیحای نجران یه خورده نگاه کردند و تعجب کردند، گفتن این معلومه خیلی به حرفش باور داره، چون از خودش که مایه نمیذاشت که. این یه ملاک خوبه ها. این آیه مباهله یه نکته قشنگ داره. ببینید پیامبر از خودش و از خانوادش مایه گذاشت، نیومد عده دیگر رو گوشت قربونی کنه، میگه حالا شما برید وایس اونجا لعن و نفرین کنن ببینن که چه اتفاقی میفته. وقتی اونا دیدن که پیامبر خودش به اون معروف عزیزانش رو آورد، که تعبیر حالا جالبیه، به اون معروف ابنا انا و ابناکم، دیدن حسن و حسین رو، به همین خاطر میگن پسران رسول خدا، به همین تعبیرم هست. نساء انا و نساءکم، حضرت زهرا رو آورد، دخترشو که خیلی دوست داشت، و انفسنا و انفسکم، خودش و امیرالمومنین آورد. دید پیامبر این پنج تا خودشون اومدن، پیامبر هیچ کی مایه نذاشت. شما نگاه بکنید در جنگ در خط مقدم بود، امیرالمومنین خودش خط مقدم بود، هنگام سختی ها پیامبر نفر اول بود، امیرالمومنین نفر اول بود. اینا درک میکردن، لمس میکردن، به همین خاطر باورپذیره برای ما اگر که اونها رو به عنوان امام میخوایم انتخابشون میکنیم. خلاص من این حرف رو زدم که بگم پیامبر در آیه مباهله یک حرکتی کرد که این مسیحا جا خورده گفتن نه ما نمیایم. چرا؟ چون این خیلی باور داره، این از خودش داره مایه میذاره، و خدا اتفاقا طرف اون کسانی است که حرف حق رو میزنن و از خودشون مایه میذارن.
إن هذا لهو القصص الحق وما من إله إلا الله وإن الله لهو
ان هذا له القصص الحق، این همون سرگذشت واقعی. و ما من اله الا الله، سرمایه قرآن اون هرزی که داشتم اینه شما کل قرآن رو بچرخید روی یکی از مفاهیم اصولی که خیلی سرمایه گذاری کرده، بحث اینه که آقا توحید داشته باشید. توحید میدونید یعنی چی؟ یعنی بندگی کسی دیگر رو نکنید. این بزرگترین پیام آزادی است. یعنی اگه از من بگن بپرسن بگن آقا بهترین جمله آزادی چیه، میگم لا اله الا الله. میدونید چرا؟ یعنی یا سرخم نکن پلو هیچ کس مگر خداوند. این خیلی حرفه. خدایی که اونم با این تعابیر که میبینیمش، خدایی که حضور او رو، خلقت او رو، نشانهای او رو در جای جای هستی میشه لمس کرد، در عمق اندیشه خودمون، در خلوت خودمون، در جلوت خودمون، در بیرون، این خدا شایسته بندگیست. ما بقی چی؟ ببینید حتی پیامبران شایسته عبودیت نیستن. یعنی یک کسی این حرف رو بزنه بگه که من عبد پیامبرم، عبد به معنایی که در جایگاه الوهیت دارم عرض میکنم، یه وقتی تعبیر میگه من غلامم، اون یه تعبیر دیگه، یعنی مثلا من نوکر شما هستم. آره اون غلام نوکر یه تعبیر دیگه است، اون جهت احترام اکرامه، من اون منظورم نیست. عبد به این معنایی که بگه که من تو رو میپرستم، اگه کسی اینجوری حرف بزنه و فکر کنه او مقدسه و منزهه، یعنی اون جایگاه رو خطا کرده، این کفر، این شرک. و ما من اله الا الله و ان الله له هو العزیز الحکیم، خدایی که صاحب عزت و صاحب حکمت.
فإن تولوا فإن الله علیم بالمفسدین.
الله فإن تولوا، اگه برگشتن، فإن الله علیم بالمفسدین، خدا ضرر نمیکنه، خدا میدونه که کی داره چی کار میکنه. این هم یه نکته داره. ببینید ما باید کار درست رو انجام بدیم، ما باید کار درست رو انجام بدیم، حق رو بشناسیم و بر اساس اون رفتار کنیم، از تمایلات شخصی پرهیز کنیم، نگاه کنیم ببینیم که چه چیزی مسیر درستی. حقا به خدا چیز پیچیده ای نیست، چیز پوشیده ای نیست. همین جابجا کردن جایگاه ها مهمه. من همیشه این تعبیر رو به کار میبرم، یکی از مفاهیم بسیار بزرگ در دنیای اخلاق که حالا در دنیای ادیان هم هست اینه: هر کاری که برای خودت میپسند برای طرف مقابلم بپسند. اگه دیدی تحمل میتونی بکنی، انجامش بده. اگه دیدی نه، این کارو نکنی، ستمه، این ظلمه. مسئولین عزیز توجه داشته باشین، خودتون جای مردم بذارین، ببین داستان چطوری رقم خورد. اگه شما تونستید تحمل کنید، ما هم هستیم.
قل یا اهل الكتاب تعالوا الى كلمة سواء بيننا وبينكم
از آیات بسیار مهمه. ببینی دنیا راه پیشرفتش از همگراییه، از وحدت. در کنار هم قرار بگیریم، به دنبال مشترکات باشیم. این اختلافات زیاده، همین الان میخواید بین شما و چه میدونم برادرتون هم اختلاف هست دیگه، های اختلاف ظاهری گرفته، اختلاف عقیدتی، اختلاف فکری، همه چیز هست. اگه قرار بشه بر تبل اختلافات بکوبیم که سنگ و سنگ بند نمیشه، بعد بگیم اشتراکات رو پیدا کنیم، اشتراکاتی که ما رو به یه مسیر درست ببره، یعنی یه پله ما رو بالاتر ببره. تعبیر خداوند اینه: قل یا اهل الکتاب، ای اهل کتاب، تعالوا الی کلمة سواء. با هم دعوا نداریم، به دور برای یه کلمه، کلمه که بین ما مشترکه، بین سواء بیننا، تعالوا الی کلمة سواء بیننا و بینکم، الله نعبد الا الله، ما که خدا رو قبول داریم، ولا نشرک به این شیء، بر او شریک قائل نمیشیم، ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله. نریم سمت اینکه دو مرتبه یه عده رو بت بکنیم. این تعابیر قرآن ها، یعنی اگر شما از دین دو مرتبه یک در حقیقت ساختاری درست کردی که یک جهل دیگه و یک بت دیگه درست، این خطاست. شما نگاه بکنید در دنیای یهود چه اتفاقی رخ داد، در دنیای مسیحیت چه اتفاقی رخ داد. با خیلی ساده است، من همینا دو تا چهار تا معمولی میگم، حتی در دنیای اسلام فرقی نمیکنه. ما حواسمون باشه بعد اشتباهات رو تکرار نکنیم. مسیح علی نبینا و علی السلام اومد برای چی؟ برای همنشینی با فقرا و کمک کردن به اونها. ما شما نگاه بکنید الان مثلا پاپ، ساختار کلیساها، هزینه هایی که میکنن، خوی که در تضاد با اون حرف مسیحه. این تعبیر قرآن ها، ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله. این منیت ها و تکبرها، تفرعون ها، این ها رو کنار بذاریم در هر جایی که هستیم. این فرعون در درون من هم هست، فکر نکنید من باید باش مقابله بکنم. این تکبر در درون من هم هست. حالا چه میدونم الان مثلا زورم رسیده به زن و بچه، زورم رسیده به همکارم، حالا مدیر شدم میذارم تو سر اونا. خواهی فرعونیته، این تکبره. حواسون باشه اینها کلمه وحدته که ما فقط خدا رو ببینیم، خود نبینیم.
ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله.
فاین تولو، خب یه دم نمیپذیرن این حرفو به خاطر اینکه به مزاقشون خوش نمیاد، در حقیقت قدرت اونها رو تهدید میکنه، منافع اونها رو تهدید میکنه، باید هم مقابله بکنن. متو خدا میفرمه فاین تولو فقولو شدو به انا مسلم. اگر نپذیرفتن بو که شاهد باشید که ما مسلمانیم، تسلیم امر خداست. به همین اندازه میپردازیم در قد سوره مبارکه آل عمران آیات 55 تا 64 رو با هم شنیدیم با صدای استاد شهادم ور و خدا رحمتش بکنه. ملتمس دعای خیر همه شما عزیزان هستیم. تا برنامه بعد شما یاران رو به خدای مهربان میسپارم. خدا نگهدار.
به جای کلمه بیگانه ارگان بگوییم اندام. ارگان واژه‌ای بیگانه است و کاربرد واحدی ندارد. در زیست شناسی به هر یک از بخش‌های پیکر یک موجود زنده ارگان گفته می شود. معنی دیگر ارگان، سخنگوی رسمی یا نشریه وابسته به یک حزب و یا سازمان است که در این صورت بهتر است بگوییم ترجمان. هر ایرانی،
هر ایرانی
نگهبان زبان فارسی. شورای پاسداشت زبان فارسی معاونت صدا.
ایران را،
ایران را
بشنویم،
ایران را
بشنویم،
بشنویم
ایران را بشنویم.